کتاب بازار. به نام خدا. سلام علیکم خانم ها، آقایان، مردم عزیز ایران، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون کتاب بازار. علی دهقان‌زاده هستم، به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 17 قرارمون بر این هست که پاسخ بدیم به سوالات ابتدای برنامه. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس نام‌آشنامون جناب آقای علی مسلمی تا درباره معرفی کتاب و فصلای اون گفتگو کنیم. علی عزیز سلام میگم بهت، خیلی خوش اومدید.
درود بر تو علی جان عزیز، منم سلام میکنم خدمت همه مخاطبین عزیز و ارجمند برنامه کتاب بازار. خیلی خوشحالم که اینجام در کنار تو و میخوایم راجع به کتاب پول پربرکت امروز صحبت کنیم.
بسیار همالی، از این فاصله استفاده بکنیم بریم با بخش معرفی نویسنده و عنوان کتاب همراه بشیم. برمیگردیم کنار شما خواهیم بود.
حالی الکساندر، نویسنده، مربی رشد فردی، کارآفرین و کاوشگر در حوزه ذهنیت مالی. او خودش رو نه فقط نویسنده بلکه همراهی برای تحول درونی انسان ها معرفی میکنه. زندگی حرفه‌ایش رو با تجربه های شخصی در زمینه تغییر باورهای مالی آغاز کرده. زمانی که با یک گروه کوچک از دوستاش و مراجعانش تمرین هایی برای فعالسازی فراوانی مالی اجرا کرد و نتایج چشمگیری دید. از افزایش درآمد گرفته تا بهبود روابط، کاهش وزن و حتی راه اندازی کسب و کارهای موفق. مهمترین و شناخته شده ترین اثر حالی الکساندر کتاب پول پربرکته که در قالب 3 مرحله مقدماتی، پیشرفته و تسلطیابی طراحی شده و به نوعی یک دوره کامل برای تحول ذهنیت مالی محسوب میشه. کتاب پول پربرکت سفریه از ذهنیت کمبود به فراوانی، جایی که پول دیگه فقط عدد نیست بلکه انرژی برای رشد، آرامش و معنا. الکساندر با یه زبون ساده و تمرین‌های ملموس مخاطب رو به بازنگری در باورهای مالی و گفتگوهای درونیش دعوت می‌کنه. اون نشون میده که نقطه تنظیم ذهنی ما درباره پول تعیین کننده کیفیت زندگیمونه، نه فقط میزان درآمدمون. توی این مسیر تصویرسازی ذهنی، سپاسگزاری و مسئولیت پذیری ابزارهایی‌اند برای فعالسازی جریان برکت. این کتاب نه فقط ثروت سریع بلکه دعوتیه به خلق رابطه سالم، آگاهانه و پربرکت با پول. این شما و این هم کتاب پول پربرکت.
بله، اینجا کتاب بازار. شما شنونده و بیننده این برنامه هستید از طریق شبکه رادیوی اقتصاد و به صورت تصویری از طریق دو درگاه، تارنمای رادیو اقتصاد به نشانی رادیو اقتصاد نقطه IR و نرم افزار کاربردی ایران صدا. یعنی همین الان که صدای ما رو دارید میشنوید میتونید به این دو درگاه مراجعه بفرمایید و برنامه رو به صورت تصویری هم مشاهده کنید. همراه با علی مسلمی هستیم. علی عزیز، داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب پول پربرکت از حالی الکساندر. علی جان، چکیده این کتاب رو همین ابتدای برنامه بخوای در قالب چند جمله عنوان کنی چی به ما میگی؟
ببین علی، ما کتابای زیادی رو معرفی کردیم به مخاطبینمون در برنامه کتاب بازار و خیلی راجع به ثروت اندوزی، کسب درآمد و راه‌های اقتصادی که وجود داره صحبت کردیم.
بله.
اما هدف از انتخاب این کتاب، کتاب پول پربرکت، واژه برکته. من حس می‌کنم این قسمت واقعا باید خیلی جدی راجع به کلمه و واژه و عبارت برکت صحبت کنیم، به خاطر اینکه خیلی کلمه مهمیه در کسب درآمد، درآمدزایی و فعالیت اقتصادی که هر فردی انجام میده.
بله.
خیلی نکته جالبیه. و ببین، چیزی که تو این کتاب الکساندر بهش اشاره میکنه، میگه که پول یک ابزار مالی نیست، بهش نباید به چشم صرف یک ابزار مالی نگاه کنیم. میگه پول یه انرژیه، یه انرژی زنده است، یک انرژی قابل تعامله و نباید صرفا فقط اون وجه فیزیکیش که حالا یه اسکناس کاغذیه که ما با هم دیگه در مراوداتمون رد و بدل میکنیم ببینیمش. خیلی نکته جالبیه. ما اینو از دیرباز هم داشتیم تو تاریخ، حالا کهن کشور خودمون هم بوده که همیشه بزرگترا، پدر بزرگا، مادر بزرگا اشاره میکردن که خدا به کسب و کارت برکت بده. این نکته بود که همیشه داشتیم، نمیگفتن خدا بهت پول زیاد بده، میگفتن خدا بهت برکت بده.
این برکت خدا به مالت برکت بده، این بله. معروفی است که ما همیشه داریم میشنویمش. و چقدر عجیب و جالب علی جان که هالی الکساندر نویسنده این کتاب امریکایی الاصلی،
بله،
اما کاملا انگار این نسخه‌ای که نوشته کتاب پول پربرکت رو
همسوه
دقیقا با فرهنگ
بله، درست،
مردم این کشور، کشور عزیزمون ایران در واقع، و بافتش با هم میخونه. نشون میده که این مقوله یه مقوله صرفا خاص کشور ما نیست،
دقیقا
نسخهش خیلی گسترده تر از این حرف هاست.
دقیقا
بله،
آره داشتم میگفتم. بعد راجع به فصول مختلف اگه بخوایم صحبت کنیم، فصل پنجمش
بله،
یک صحبتی میکنه راجع به تعادل بین دریافت و بخشش. این فصل هم خیلی توجه منو جلب کرد، از این بابت که میگه این ثروت اندوزی که داری انجام میدی، این کسب درآمدی که داری میکنی، که حالا میتونه این ثروت اندوزی پول باشه، مال باشه، ثروت باشه، هر چیزی باشه، یک تعادلی باید بین این و بخشش هم برقرار باشه برای هر فردی. این نکته خیلی نکته جالبیه و میگه که این تعادل و بالانس وقتی برقرار شه بین بخشش و دریافت، خیلی باعث میشه که تو انسان بهتری باشی و مسیر درستری رو طی کنی. خیلی نکته جالبیه. در کل الکساندر تو فصول مختلف این کتاب راه‌های این رسیدن به برکت و توجه به برکت رو
بله،
داره اشاره میکنه که مخاطب قشنگ فصل به فصل میره جلو و مرور میکنه با تکرار و تمرین موارد مختلفی که بهش اشاره کرده، میرسه به اون نگاهی که صرفا پول رو ابزار مالی ندونه و بتونه اون انرژی درآمد و کسب درآمد رو دریافت کنه.
خیلی ممنونم ازت. یه فاصله میگیریم، میریم با بخش یک صفحه از کتاب همراه میشیم، برمیگردیم کنار شما خواهیم بود.
فصل اول، پول پربرکت. پول پربرکت در واقع پول یا گونه فراوانی باور نکردنی است که شما آن را به شیوهی پیشبینی شده یا نشده و با انجام دادن تمرین های مربوط به فلسفه پول پربرکت به زندگیتان جذب میکنید. در بسیاری از سالهای زندگی بزرگسالیم کم و بیش توانستم به همه آرزوهای قلبیم واقعیت ببخشم. علاوه بر بهره مند شدن از پولی فراوان، همواره مشتریان و مراجعه کنندگان بسیاری داشتم و از نظر شغلی نیز کامیاب بودم. اغلب در خریدهایم از تخفیف‌های عالی بهره مند شده ام و گاهی نیز کالاهایی با کیفیت به صورت رایگان در اختیارم قرار گرفته است. من در زندگیم همواره از خودروها، خانه‌ها و سفرهای تفریحی دلخواهم بهره‌مند شدم. همچنین لباس‌های زیبا، کفش‌های گران قیمت، جواهراتی ارزشمند و بسیاری موهبت‌های دیگر به آسانی در دسترسم قرار گرفته است. به علاوه از توفیق خدمت‌رسانی به دیگران نیز بهره‌مند بودم. همه این فراوانی‌ها به این دلیل به زندگیم جذب شدند که هر روز افزون بر تلاش‌های هدفمندم فقط چند تمرین ساده و آسان را انجام دادم.
همچنان همراه با کتاب بازار هستید. این نکته را عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتابی رو در حوزه‌های اقتصادی و موفقیت به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این اثر رو به سرشماره 303637 پیامک بکنید. در اولین فرصت ما راجع به اون اثر برنامه خواهیم ساخت و تقدیم شما مخاطبان عزیز خواهیم کرد انشاءالله. همراه با علی مسلمی هستیم همچنان و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب پول پربرکت از هالی الکساندر. علی جان، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. میخوام ازت خواهش بکنم دو یا سه مؤلفه شاخصی که این کتاب عملا داره ارتباطش رو به حوزه اقتصادی به ما نشون میده رو محبت کنی و عنوان کنی.
ببین، نکته خیلی مهم اقتصادی که تو این کتاب خیلی نظر خودم رو جلب کرد، اقتصاد روانشناختیه که تو این کتاب بهش اشاره
به
شده.
چه معنا؟
با تمرین‌هایی که در کتاب وجود داره این رو برای مخاطب القا میکنه که بتونه رو خودش کار کنه برای سازماندهی درآمدی که داره،
بله،
و اون شناخت برکتی که صحبت کردیم تو بخش قبلی و تعادل بین این.
بله.
از چه بابت؟ یه مثال خیلی ساده داره، میگه که مثلا خیلی از آدما رو داریم که درآمد بسیار بالایی دارن،
بله،
اما احساس آرامش کامل رو ندارند و یک اضطرابی دارن.
بله.
از اون سو عکسش میگه که خیلی از افراد هستن درآمد متوسط حتی رو به پایین دارن، اما احساس بی‌نیازی دارن، احساس فراوانی در زندگی رو دارن. خب این برمیگرده دقیقاً اون نگرش روانشناختی که وجود داره،
فکر می‌کنم خیلی تاثیرگذاره.
دقیقاً توی این کتاب خیلی این رو تونسته درست مطرح کنه و جالب، فکر می‌کنم این خیلی برای مخاطب ملموس باشه و بتونه باهاش ارتباط بگیره اقتصاد روانشناختی رو.
علی جان، فارغ از هر در واقع قضاوت یا پیش‌داوری، من فکر میکنم یه سری مفاهیم هستن که از پایه وجود دارن، یعنی ربطی نداره به اینکه ما چه اعتقادی داریم، ربطی نداره به اینکه ما توی چه فرهنگی بزرگ شدیم، از پایه وجود داره. من فکر میکنم
قاعده است.
الکساندر به خوبی توی این کتاب داره این مفهوم رو جا میندازه که وجود انرژی، وجود این بخشش در درآمدی که تو داری، همه اینها در نهایت میتونه تو رو به یک حال خوب برسونه، چون بله. تهشو اونایی که دیدن میگن که شما اگر بزرگترین ثروت جهان هم متعلق به خودت باشه، باز اون خوشبختیه و
آرامش بله.
یه حس درونیه، یعنی شما اول باید از درون شاد باشی تا بتونی از آنچه که داری لذت ببری. و این نکاتی که شما به جا و دقیق اشاره کردی و حالی الکساندر در پول پربرکت بهش پرداخته، عملا داره همین مسیر رو دقیقا به ما نشون میده.
نکته همینه، درست.
خیلی ممنونم ازت.
خواهش میکنم.
بریم سراغ بخش نقد و بررسی کتاب. نقاط قوت بارز این اثر رو لطفاً در حد 2 تا 3 مورد به دلیل شرایط زمانی که داریم محبت کنی، عنوان کنی، ازت ممنون میشم.
ببین، نکته‌ای که باعث نقطه قوت این کتاب میشه، یکیش ساختار مرحله به مرحله‌ای که وجود داره. یعنی مخاطب پرتاب نمیشه به فصل بعد یا به عنوان بعدی، خیلی مرحله به مرحله
و بعد به ترتیب میبره.
دقیقاً نکته داشت این بود و نگاه کلی که یک نگاه انسانیه در این کتاب خیلی القا میشه. من با چند نفری که این کتاب رو خونده بودن و جزء مخاطبینش بودن که صحبت میکردم، اون نگاه انسانی خیلی براشون دلنشین بوده به عنوان مخاطب. این جزء نقاط حالا قوتشه.
و نقاط ضعف،
نقاط ضعفم موردی که بوده یه مقدار نبود تحلیل های علمیه، یعنی حالا فکت های علمی که حالا باید باشه،
یعنی باز هم توش نگرش تجربه محور.
بله بله، از این بله. بابت یه مقدار به این شکل بوده ضعفش. و حتی یه چاهایی هم یه نگاه آرمانی داشت این کتاب، یه مقدار از زاویه دید بالاتر داشت نگاه میکرد مسائل رو و این باعث میشد که مخاطب یک جاهایی فاصله بگیره، یعنی نزدیک و همرده با مخاطب جلو نمیرفت. گاهن این نگاه آرمانی
بله.
یه جای اون اتصاله رو از بین میبره بین کتاب و مخاطب و نویسنده.
بله. خیلی ممنونم ازت. همچنان ما پس گرفتاریم بین آرمانگرایی و کمالگرایی بله. و این کتاب هم متاسفانه مستثنا از این قاعده نیست. اما در مجموع فکر کنم توصیه میشه برای مخاطبان که این کتاب رو مطالعه کنن.
خیلی به نظرم میتونه اتفاق مثبتی رو در روند زندگی افراد داشته باشه.
خیلی متشکرم از علی
میکنم.
جان، امیدوارم که در برنامه‌های بعدی گفتگوهای بیشتری راجع به کتاب‌های حوزه موفقیت داشته باشیم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه و طی این روزها همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. ممنونیم از لطف و محبت شما. سامان پیامکی برنامه رو فراموش نفرمایید. 30,000 36,37 هم برای بیان نظراتتون نسبت به برنامه، هم برای پیشنهاد کتاب‌های حوزه موفقیت. زمان اصلا نداریم. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
وقت شما بخیر. ممنون و سپاسگزاریم از همراهیتون. همچنان از پخش شبکه رادیویی اقتصاد همراه شما عزیزان هستیم و همطور که مطلع هستی دوستان عزیز، 19 نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاس در حال برگزاری هست در محل نمایشگاه دائمی نمایشگاه‌های تهران و یکی از مهمترین رویدادهای صنعت پلاستیک و پتروشیمی هست در منطقه خاورمیانه و جهان، که همینک ارتباط تلفنیمون برقرار شده با همکار خوبم خانم نعمت‌زاده که از این نمایشگاه باز هم گفتگویی رو برای ما خواهند داشت. خانم نعمت‌زاده، من سلام میکنم خدمت شما. روز شما بخیر. خدا قوت.
زنده باشید خانم جمشیدیان عزیز. من هم سلام میکنم خدمت شما، خدمت همکاران محترمم هم در پخش و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو اقتصاد. ما همچنان در نمایشگاه بین المللی تهران هستیم، جایی که این روزها 19 نمایشگاه ایران پلاس در حال برگزاری هست و امروز آخرین روزش رو پشت سر میگذاره. در غرفه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران هستیم، میزبان تولید کنندگان، صنعتگران و به صورت خاص عزیزانی که عضو این تشکل تخصصی هستند و همه تلاششون رو میکنن که با ارتباط مداومی که با این تشکل دارن بتونن تولید و صنعتشون رو ارتقا بدن. در این فرصت میخوایم گفتگو کنیم با جناب آقای دکتر دیاکو حسینی، معاون مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران. سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما آقای حسینی عزیز و خوشحالم که در خدمتتون هستیم.
سلام، من هم از دعوت شما خیلی ممنونم، در خدمت.
زنده باشید. سمتی که شما در اتاق بازرگانی تهران دارید، من رو به این سبب کنید که فقط این سوال ازتون بپرسم آقای دکتر که چیکار کنیم که در صنعت پلیمر بین سیاستگزاران، صنعتگران و اون بخش علمی دانشگاهی ما ارتباط مؤثرتری اتفاق بیفته و خروجیش این باشه که ما در نمایشگاه‌هایی که بعد از این برگزار میشه در این صنعت حرف بیشتری برای گفتن داشته باشیم.
ببینید، صنعت پلیمر حدود 1.5% از جی دی پی ما رو تشکیل میده و نزدیک به 4.5% از صادرات غیر نفتی ایران رو. خب این نشون میده که جایگاه صنعت پلیمر جایگاه بسیار استراتژیک در اقتصاد کشور ما هست و ظرفیت بالایی هم برای رقابت پذیری در اقتصاد جهانی و به ویژه در مناطق پیرامون ایران داره. با توجه به این موضوع، اتاق بازرگانی به عنوان تشکل بالادستی همین تشکل‌ها تلاش کرده و غالباً انتظار میره که چنین تلاشی رو داشته باشه که بتونه صدای در واقع این تشکل‌های پایه و زیر مجموعه خودش در رساندن مشکلات و نارسایی‌ها به سیاست گذار باشه و تا جایی که میتونه در بخش مربوط به ارتباطات بین المللی و پیش از اون تحقیقات مرتبط هم کمک بکنه که این صنعت اولا مشکلات خودش رو دقیق تر شناسایی بکنه، مقایسه بکنه و راه حل هایی رو پیدا بکنه و اون رو به سیاست گذار هم منتقل بکنه و ما هم به نوبه خودمون به رغم همه دشواری ها و نواقصی که وجود داره سعی کردیم که چنین کاری رو انجام بدیم. این نمایشگاه به نظرم با توجه به باز عرض میکنم همه محدودیت های داخلی و خارجی تا همین جا هم داره نشون میده که یک سند پیشروست و باید متوجه باشه و ما هم به همین دلیل هست که الان اینجا خدمت شما در این نمایشگاه هستیم.
زنده باشید. به عنوان معاون مطالعات اقتصادی آینده پژوهی اتاق، قطعا در جلساتی که در مجلس برگزار میشه با کمیسیون های مختلف اقتصادی که در ارتباط هستید، اگر قرار باشه همین هایی که ازش حرف بزنیم رو اونجا مطرح کنید و نتیجهش این بشه که بگید بابت این طرح ما تاییدیه گرفتیم برای اینکه در این صنعت این اتفاقات بیفته، در چند ماه اخیر دست کم در همین 6 ماه نخست امسال حرف تازه‌ای هست که بخواید بعدش رو به تولید کنندگان این صنعت بدید؟
ببینید، مشکلات این صنعت در جاهای بسیار زیادی همراهی داره با سایر صنایع ما. مشکلات ناشی از تحریم ها بسیار مؤثر بوده، قیمت گذاری دستوری، مسئله مبنایی، مشکلات ناشی از ارز، مبادلات بانکی به ویژه در حوزه صادرات و واردات، تأمین مواد اولیه و زنجیره ارزش که میباید از بازارهای خارجی گرفته تا تولید مواد خام و اولیه اون در داخل به شکل یک پارچه ساماندهی بشه، همه اینها در صنعت پلیمر هم داره دیده میشه. من فکر میکنم کاری که ما انجام دادیم، تلاش کردیم انجام بدیم و باز هم تلاش خواهیم کرد این هست که در گفتگو با سیاستگزاران در دولت و مجلس تأکید بکنیم که صنعت پلیمر یک صنعت پیشرفته بسیار مستعد، میتواند یکی از ستونهای صادرات غیر نفتی ما باشه و برند ایرانی رو لاقل در منطقه ما عرض بزدون که پیش ببره، به شرطی که موانع رو تا جایی که میتونیم برای این سند کم بکنیم. فکر میکنم اگر من بارها این رو با مقامات مختلف هم در مسئولان در دولت و مجلس گفتم، اگه قرار هست که کمکی بشه به این صنعت، این اتفاق باید به شکل رسمی در طراحی یک استراتژی صنعتی، یک سیاست صنعتی برای ایران اتفاق بیفته که در اون سیاست صنعتی جایگاه صنعت پلیمر به خوبی دیده شده، قدر دانسته شده و تلاش میشه که موانع اون کمتر بشه. با توجه به محدود منابع متعددی که ما امروز در کشور داریم، خب لازم هست که ما به صنایعی که به زنجیرهای صنعتی که استعداد بالایی دارن مثل صنعت پلیمر از امکانات و تسهیلات بیشتری رو فراهم بکنیم، از تخصیص ارز گرفته تا کمک به پیدا کردن بازارهای صادراتی جدید و مسائلی از این دست، تا حتی قبل از اون در حوزه تامین انرژی در برای صنایع. این اتفاق امروز نمیفته و اگه قراره بیفته، من فکر میکنم ما میباید که این کار رو در یک چارچوب، یک سیاست گذاری و یک سند رسمی انجام بدیم و اون چیزی نیست جز طراحی یک سیاست صنعتی برای ایران که امروز متاسفانه وجود نداره و قرار دادن سند پلیمر در جایگاهی که شایستش هست درون این سند جامع ملی سیاست صنعتی.
انشالله که این اتفاق بیفته. از تلاش های شما و همه عزیزانی که در بخش مطالعات، بخش آینده پژوهی و اون بخشی که تلاش میکنه که ارتباط موثری بین صنعتگران و واحدهای علمی دانشگاهی ما برقرار بشه متشکرم و امیدوارم که سالهای آتی اگر باز در خدمت شما و عزیزانی که مثل شما پل ارتباط هستن بین صنعت، دانشگاه و سیاست گذاران که ما از سیاست صنعتی در صنعت پلیمر حرف زدیم، به نتایج بهتری رسیده باشیم، لبخند به لبتر باشیم و امید چیزی هست که اگر کسبش کنیم از هر آدمی در هر بخشی دیگه چی نداره. ما در تولیدمون هم امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته و سال بعدی که نمایشگاه 20 برگزار میشه، از شما به عنوان عزیزی که در این بخشی تلاش میکنی حرفهای امیدوار کننده تر بیشتر بشنویم.
من هم امیدوارم، مطمئنن این صنعت آینده درخشانی داره با همه ضعف ها و نقص هایی که هست، با توجه تلاش هایی که داره هم خود این صاحبان این صنعت و هم سیاستگزارها و هم ما در واسطه بین سیاستگزار و صنعت انجام میدیم، فکر میکنم میتونه در آینده حتما خبرهای امیدوار کننده تری رو ایجاد بکنه و ما هم به شما اطلاع بدیم.
زنده باشید. همینطور هست با توجه به پتانسیل بالایی که این صنعت در بین صنایع مختلف در کشور داره. سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسینی عزیز که افتخار دادید در این بخش همراه ما بودید.
متشکرم از شما.
زنده باشید. همکاران نازنینم در پخش شبکه رادیوی اقتصاد، از شما هم سپاسگزارم که این فرصت رو به ما دادید که از 19 نمایشگاه ایران پلاس در خدمت شما باشیم. این نمایشگاه آخرین روزش رو پشت سر میگذاره و فکر میکنم امروز هم تا ساعت 16 میزبان میهمانان نازنینش هست. سپاسگزارم و شما خداحافظ.
سپاسگزارم خانم نعمت‌زاده عزیز، از شما هم خداحافظی میکنیم و ممنونیم از همراهی دوستان خوب شنوندمون. همچنان در ادامه برنامه های رادیو اقتصاد ما را همراهی بفرمایید. اینجا موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دوستان عزیز شنونده، خدمت شما عرض کنم که موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:01 خواهد بود. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه ی آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت، چنان همیشه که بخشیده ای. مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خودت، که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشان. لحظات ناب اجابت دعا گوش دل و جان می سپاریم به آیات یکم تا ششم سوره مبارکه حدید. قاری استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله يولج الليل في النهار